بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب انفال و مشترکات، آمین زحمت اسمان، کتاب انفال و مشترکات جلسه هفتم، صفحه 194. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي بارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم. من 5 تا فکر می‌کنم نوار داشتم، جلسه بعدی رو گفتم 6 اومد. نه افتا فکر می‌کنم 6 اومد. حالا بعد توی شماره درستش می‌کنم. خب بحث ما به کجا رسید؟ بحث ما گفتیم که آقا زمینی رو که مسلمان‌ها میرن و به اذن امام مفتوح و انوطن میگیرن، این ملک همه مسلمان هاست. خب کی گفته حتما باید این زمین مفتوح و انوطن باشه؟ اما تغییر یا به اذن امام باشه، هر دوتا اینها رو از همون روایت به دست میاد. اما تغییر الفد به ما اذا کان به اذن الامام فلما تقدم من کون المفتوح به غیر اذنهی هو من الانفال، روایت هم که اصلا تصریح داشت که اگر به اذن باشه از انفال، به اذن نباشه ما را همه مسلمان هم داشتیم. روایت قدیم هم داشتیم که هر زمینی که لا بلا خیرین بلا رکابین باشه از جزء انفاله. خب پس حتما زمینی که باید مقابل باشه باید حتما خیلی رکابی درش دوونده باشن که دیگه در مقابل، چون بلا خیلی رکابش میشه جزء انفال. این روشن. و اما تقیید الفرد به کونه انوطن فلما تقدم من کونه المفتوح بلا قتالن هو من الانفال، به همین قرینه مقابله. و اما تقیید الاز به ما اذا کان محیاتن فی حین الفرد، خب او هم با خاطر که مقابلش حکمش روشنه، زمینی که حین الفتح آباد چیزه میته است، باز ای هم قبلا گفتیم همه زمین های مواد جزء انفاله. و اما تقیید الفتح تقیید الارض به ما اذا کان محیاتا حین الفتح فلان الارض المیته هی من الانفال علی ما تقدم. آخر ممنون متشکرم. و اما تردید بفرمایید چی میشه؟
تردید لا رب لها که میگیم میتست و
زمین لا رب لها اهم از میتست، هم زمین لا رب لها زمینیه که خربه شده باشه ولش کرده باشن لا رب لها، هم زمینی که وارث نداره الان، زمینی که به ارث میرسه ولی وارث نداره بازم لا رب لحاظ، کسی مرده وارث نداره، و هم شامل زمین میته میشه. پس زمین لا رب لحاظ 3 تا عنوانه، هم زمین میته لا رب لحاظ، هم زمین بلا وارث لا رب لحاظ، هم زمینی که از ونجلا اهلها خربه شده افراد ولش کردن رفتن، اون هم زمین لا رب لحاظ، اونجا اطلاق داره. ولی الان ما خصوص میته رو میگیم در مقابل محیا.
اینجا استاد چرا غیر محیا
چی بگید؟
مثلا یه
زمین زمینای محیاتی که مالکم دارن ها، اینجا زمین اگر میته باشه ملک امامه، زمین محیات باشه مالک داشته باشه در اون زمان یا مالک نداشته باشه فرقی نمیکنه، از زمینی که محیات میته باشه ملک امام بود، امام وارث لمن وارث من لا وارث له هم هست، ات از زمینهای مسلمان ها خوب هم حکمش شده است. بقیه زمینهای که اون زمان زمینهای آبادن همش میشه جزء انفال دیگه. چیکار کنیم؟ شما میگه چی تخصیصی بزنیم؟
اینجا
قرار شده
که مال مسلمین باشه دیگه.
آره آره آره.
خب این زمین مواد و
مواد که ملک امام بود.
خب
هنوز انفالش رو گفتیم دیگه.
اون قبول، هنوز
اطلاق شاملی بود که بگیرید یا نگیرید دیگه.
مال جایی که این حتی با جنگ هم گرفته بشم هم
همش کلی اطلاق داشت که هر کل ارض میته. درست شد؟ هر ارض میته مال امام، کل اطلاق داره دیگه. پس چی مفتوح انفال باشه چی نباشه. نه اینا اطلاق داره او عمومه، در تعارض بین عام و مطلق عام مقدمه. این زمین میگه که روایت میگه که هر زیدی که خیل و رکاب برش دوونده باشه، اون زمین میگه کل ارض میته ملل امام، او کل ارض میته عرض کنم خیلی شما عمومه، عموم بر اطلاق مقدمه شامل اینا میشه. بعد هم حکم اجماعی اختلافی نیست، همه روایت همینجوری فهمیدن. خب بعد مثلا عرض میکنم زمین های میته اصلا چیزی نداره روش، یعنی که حالا زمین میته ارزشی نداره، سر چی باش دعوا کنه؟ ملک مسلمان باشه چه ارزشی داره؟ چون حکمش که یکیه، زمین میته چه ملک امام باشه چه ملک همه مسلمان باشه، جز مباحات اولیه باشه، هر کسی که بره احیاش بکنه مالک میشه. میخوام بگم زمین میته اثر نیستش سر شما بخواه خیلی هم بحث کنه. و اما کون الملکیه فی النحو الثالث، این هم توضیح دادیم، اما تردید فی ملکیت الانفال بین کونها للامام او للدوله فقط تقدمت الاشاره الى وجهی سابقا، این رو قبلا گفتیم که این زمین ها اختلافیه که ملک دولت یا ملک امام. اما تردید فی ملکیت الانفال بین کونها للامام او للدوله فقط تقدمت الاشاره الى وجهی سابقا، اون که در مورد ملکیت انفال تردید میشه بین این که انفال للامامن او للدوله هستن، ایخ گفت کما تقدمت الاشاره الى الوجه ملکیت الامام للانفال فراجه که روایات چه توضیح دادیم. و اما کون الملکیه فی النحو الثالث شأنیه فلان کل فرد من الناس له شأنیه تملک المباحات العامه بالهیازه، این همون سیره اوغلایی است، امضای سیره اوغلایی است. سیره اوغلا بر همیه که میگن آقا هر کسی رفت مباحات عامه رو گرفت مالک میشه، من اعظم ملک، این روایت هم همین رو میگه. خب و اما کیفه ممکن اثبات الاباحه العامه للاشیاء، این که بخوایم بگیم یه چیزایی تو زمین هستن که اینها ملک امام نیستن، گرفتید چی شد؟ مثال زدم براتون ماهی ها، آب های تو زمین ها، دریا ها، گفتیم اینها ملک امام علیه السلام نیستن. اما کیفه ممکن اثبات الاباحه العامه للاشیاء ماسه و الارض الخراجیه و الانفال، به دو جور آقای ایروانی میگن میتونیم این مطلب رو اثبات کنیم. وجه اول اینه که میگن اصل اولیه اینه که اشیا مالک نداشته باشه. روایات و آیات متعدد داریم که خداوند زمین ها و آسمان ها رو برای انسان خلق کرده، برای جنس انسان خلق کرده. ای که یه چیز رو از ملکیت خارج بکنی و ملک شخص خاص قرار بدی، این احتیاج به دلیل داره. اموالی که افراد خودشون بالهیازه تملک کردن، ملک شخصی افراد، این رو به وسیله امضای امام علیه السلام در سیره اوغلا قبولش میکنیم، درست شد؟ او بحثایی که گفتیم بعضی زمینهای خراجیه ملک همه مسلمون هاست، ایران با چی درستش کردیم؟ زمینهای خراجیه ملک همه مسلمون هاست به روایت خاص اثبات کردیم. انفال ملک امامه، این به دلیل خاص خارج کرده ثابت کردیم. هر چی جزء این سه دسته نباشه میشود ملک همه مسلمان ها، همه انسان ها، هر کی رفت یازش کرد. ما که میگیم ملک همه انسان ها، فقط ملک مسلمان ها نیست، کفار هم اگه برن زمین رو یازت بکنن، آباد بکنن، به وسیله امام مالک میشن، لذا به بچه کافر به ارث میرسه. این ثبوت الملکیه، ای راه اولیه که ثبوت ملکیت لخصوص الامام او لجمیع المسلمین، هو الذی یحتاج الی دلیل، ای دلیل میخواد به خلاف کون شیء لیس مملوکن لأحد بل لکل شخص الحق فی تملکی بالقیاضه، به خلاف این که بخوایم بگیم یک شیء مملوک هیچ کسی نیست، بلکه برای هر شخصی، برای هر شخصی الحق فی تملکی بالقیاضه، این احتیاج به دلیل نداره، مطابق قاعده اولیه. فانه لا یحتاج الی دلیل بل هو مقتضی از المستفاد من مثل قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب این معلوم میشه که اطلاق داره همه مال مایه. اوست دسته رو خارج کردیم، دو دسته جای ایروانی گفتن، یه دسته من اشاره کردم که کسی که رفته باشه خودش به حیازت مالک شده باشه به امضای سیره اوغلایه، ایست دسته خارجن، بقیه اموال میشن جز مباحات اولیه. لذا مثلا قله کوها مار امام، کوها خودش مار امام نیست، بیابانهایی که موات نباشه محیات باشه، که البته گفتیم اختلاف جزایری که محیات باشه اینا بالاخره چیه، ملک امام یا ملک امام نیست. عده گفت ممکنه از اطلاق کل ارض لا رب لها استفاده کنیم، ولی کسی هم ممکنه بگه نه اطلاق نداره، کل ارض لا رب لها رو استفاده نکنه، بگه فقط زمین های میته یا ساحلای دریا ها مار امام علیه السلامه. چی گفته؟ دریا ها مار امام علیه السلامه، درست شد؟ چی؟ کنار رودخونه ها، خود رودخونه ها، اینا دلیل نداریم که رودخانه عامل که امام علیه السلام. نه، خلق لکم یعنی اینها برای شماست، لذا ما میتونیم، اصلیه که خدا برای ما خلق کرده. میخوام بگن ما اصالت المنعی نیستیم که بگیم دلیل باید باشه که خدا اجازه داده باشه که ما از اینها استفاده بکنیم. خلق لکم، یعنی خدا متعال میگه که من زمین دنیا برای من نیست، دنیا برای شما، شما به خاطر استفاده و نظام خودمون. حالا البته ورود و خروج ها رو من اینجا خیلی قبول ندارم، اینجور موارد ورود و خروجش خیلی اینجوری فقهی نه، اینا بر اساس همون سیره های عقلایی است که عقلا یه سری اصلهایی دارن، هر چی تو روایت اومد تخصیص داده از سیره های عقلاییه، اونها رو ما باید کنار بذاریم، ولی اصل اولی در اینجا همون ارتکازات و سیره های عقلایی است. خب این تمام. یکی دومیه که ایشون به سیره متشرعه تمسک میکنن، به سیره عقلایی که من عرض کردم تمسک نمیکنن، میگن سیره متشرعه در طول سالها این بوده که میرفتن ماهی میگرفتن، عرض کردم فقط ماهی هم نیست ها، مثلا الان مثلا فیلها، حیوانات، گوزها، درختها، مورچه ها، زنبورها، اینا که دلیل نداریم که ملک امام علیه السلام میشه، زمینها داریم ملک امام علیه السلامه، درست شد؟ یا حتی ما دلیل نداریم که خار و خاشاک بیابان ملک امام علیه السلامه، علفها، چمنها ملک امام علیه السلامه، آجام رو داشتیم، نیزارها رو داشتیم، ولی علفزارها که گفته ملک امامه. مثلا روایتی داریم که مثلا کلع که در واقع همون سبزه‌ها و علفزارهایه، اینا ملک همه مسحر که میخواد بره ازش استفاده بکنه. از تمسک به سیرت المتشرعه فانها منعقدتون علا تملک الماء و الطیور و الاسماک و الحیوانات و الاعشاب، همین شاخه ها و اینها، و ما شاکل ذالکه بالهیازه، هرچی از اینا باشه میرفتن خودشون هیازت میکردن، مالک میشدن. اینا که قدیم هیزم کش بودن کارشون چی بوده؟ میرفتن از وسط بیابونا هیزم جمع میکردن، حالا او جایی که چوب ریخته بوده مثل جنگل چوب میآوردن، او جایی که بیابون بوده همین خارا رو جمع میکردن میآوردن، چون دیگه از اینا استفاده میکردن دیگه، برای گرم کردن حموم ها، برای گرم کردن خونه ها، خیلی وقتا از اینا استفاده میکردن. یکی از شغلای شریف قدیم بچه‌ها توی خیابونا تو روستایی بوده که اصلا خدمت شما دنبال یک گاوا رد میشدن، هر جایی که یه چیزی میافتاده سود اینا جمع میکردن، گوله میکردن میآوردن. هم قدیم اگر میرفتیم توی روستا میدیدید که یه جای مستقفی داشت، همجور گلوله 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 میریختن پر خوش میکردن، زمستون که میشد برای منقلشون همین کار میکردن، زغال که اون زمان نبود که منقله با زغال درست بکنه، یکی از این تپه‌ها رو مینداختن اونجا آتیش میدادن. بعد عرض کنم خدمت شما یک دو سه ساعتی که میمون، وقتی خاکستر میشد که حرارتش میمون دیگه دودی هیچی نداشت، همون رو میبردن زیر کرسی میذاشتن. من از اون زمانی که کرسی بوده یادم، یه 5-6 سالی عرض کنم خدمت شما زیر کرسی خوابیدیم، کیفی هم داشت، هوای سرد، کرسی گرم و غالبا هم کرسی. حالا اون زمانی که ما بودیم، حالا بالاخره خونه مادر بزرگ ما زغال هم بود، تو شهر هم بود، از این امکانات هم نبود، از زغال استفاده میکردن، ولی همه جا امکانات زغال نبود، خب میرفتن اینها رو هم داشتن. حالا شما میگی آقا گاو هست، ولی مثلا حیوانهای مثلا بیرونه، میخوای شما شکار کنی یک گوز نیم، سیره بوده که اینا رو شکار میکردن، خودشون مالک میدونستن، و این رو از بابی که این ملک امام ما میخوایم تملکش کنیم هم نمیدونستن. پس و ماش ولا یهدمن لش امس، خب اینا رو گفتن، ولا یهدمن لش امس سیرت المذکوره عن تهاونن و تسامح، احتمال هم نمیدیم که از روی سهلنگاری و مسئله ندونستن و تسامحی کار کرده باشن. فانها منعقده فی حق جمیع المتشرع، همه متشرع اینجوری بودن. همین الان هم مردم بیرون میرن، من از کنار آسمون خدمت شما تو بیابونا هیزم‌ها رو جمع می‌کنن میارن آتیش می‌زنن، خب مالک می‌دونن خودشون که آتیش می‌زنن دیگه. فذالک یک شفاء عن وصولها یدن به یدن من معدن الاسمت و الطهاره، که به نظر من این خیلی حرف عجیب و غریبیه. این سیره عقلایی بود، اصلا به عنوان سیره متشرعی این کار را انجام نمیدادن، بر اساس همو ارتکاز اولیه عقلاییشون انجام میدن، شارع مدشون رد نکرده از همین چوب ها و ممایو عدیجو تو ذهنمه و ممایانی که همین چیزایی که برای آتش زدن اینا استفاده میکنن. و مما یعید ذلک فی الجمله روایت محمد ابن سنان عن ابی الحسن علیه السلام، محمد ابن سنان از امام زاده السلام روایت نقل میکنه که سألت عن ماء الوادی، یه آبیه توی بیابونه، چون اون زمان میدونید که عرب ها اون زمان به شدت کوچ کننده بودن، به خاطری که عرب های سرزمین عربستان چون اونایی که دامدار بودن به شدت وابسته به آبهای فصلی بودن، آب فصلی نه رودخانه های فصلی، نه یه منطقه بارون می آمده، بارون های عربستان خب بارون های سیلاسا و شدید غالبا وقتی میاد، مناطق حاره استوایی دیگه اونجا، بارون که وقتی می آمده یه تیکایی که بهش غدیر می گفتن آب یه منطقه جمع می شده. شما اگر روایات ما رو نگاه کنی شاید بیش از نزدیک یا بیش از 100 تا روایت ما در مورد حکم همین آبهای وسط زمین داشتیم که بعضی از اینها رو می آمدن یه دیوارهای نیم متری براش درست میکردن که آب توش بیشتر بمانه، اسمش رو میذاشتن حوض، که عن الحیاض، که بین راه مکه و مدینه از این حوضها زیاد بوده، یا از اونها بوده و یا از آبهای مشترک. خب اینا با حیوانهای وسط بیابون مشترک بودن، می آمدن اونجا آب می خوردن. هم بحث می شد که بعضیشون مثل سگ و کلب اینا نجس بودن، می رفتن یا می رفتن تو دستشویی می کردن، از کنم یا بهائم می رفتن بول می کردن توش سوال می کردن، و یکی هم که زیاد پیش می آمده حیوان تو اینها می مرده، حیوان می رفته اونجا ضعیف بوده آب بخوره. یا مثلا همین هم تو همین فیلم های چه می دونم حیات وحش زیاد می بینید دیگه، همیشه یه جایی که برگ‌های فصلی درست میشه کناراش باتلاق مانند میشه، حیوان میاد میره آب بخوره تو باتلاق گیر میکنه، اونجا میمیره، میمیره بدنش همونجا میپوسه، وصلم هست به آب. اینجا باید چی کار بکنه؟ شاید نزدیک به 100 تا روایت، ولذا خیلی محل سوال بوده همین بحث که آب بالاخره اینا چی کار کنن. لذا از این وادی ها زیاد دال میکردن. سوالتو ان ما الوادی، وادی یعنی اینکه یک بیابونیه، بیابونیه یه تیکهش که گوتر از همه آب جمع شده. فقال خب چی کار بکنیم؟ یه مشکلی هم که نزایی هم اونجا که بوده، میامدن یه قبیله زودتر و آب رو میگرفتن، و باز یه نزای بزرگتری که بوده که از آب نمیذاشتن بقیه حیوان ها استفاده کنن، و این یه نقطه فنی هم داشته. علتش اینه که حیوان ها شطور بیشتر، ولی بقیه حیوان ها از وقتی چرا میکنن بول، گوسفند، گاو وقتی چرا میکنن باید در عرض چند ساعت آب بخورن. شطوره که میتونه تا دو سه روز تحمل بکنه آب نخوردن رو بعد از اینکه علف خورده. لذا اینا اگر اجازه نمیدادی از این آب استفاده بکنن، علفای او دور و بر هم گوسفنداشون رو نمیچروندن، چون نهایتی که از یک جای آب گوسفندا میبردن میچروندن 10 15 کیلومتر بوده، در حد همین 3 4 ساعت راه رفتن، نصف روز راه رفتن، بیشتر از این نمیشده. لذا نمیتونسته بیاد از چرای اینجا از علفای اینجا بچرونه بعد دو روز اونورتر بره آب بده. لذا اگر من میکرد فضل آب رو، این باعث میشده که کلا و اون سرسبزی اطراف هم من بشه. تو روایت داریم لا یمنع فضل ما الا یمنع فضل کلا، نباید اضافه آب چه آب برکه چه آب چاه من بشه برای اینکه فضل کلا من بشه. یعنی اصلا اجازه نمیدادن از آب استفاده کنن که سبزه های دور بر رو نخورن باشه برای قبیله خودشون. این لذا خیلی محل سوال بوده. ان المسلمین شرکاء فی الماء، میگه مسلمان ها در مورد آب شریکن، یعنی هر وقت همه میتونن استفاده کنن، بین همه مشاع. شرکاء فی الماء و النار و الکلا، در مورد آب و در مورد نار، که حالا من نمیدونم مراد از نار یکی یعنی از نور خورشید، یا منظورشون این که اگه یه جای کسی آتش داشت که خواست یه پاره آتش بگیره، نباید منعش کنی بگه آقا من آتش به تو نمیدم که تو اینجا تو بیابون شب تاریک بمونی پاش از اینجا بری. ولی کلا که همون سبزی های دور آبه، اینا مشترکه، همه میتونن استفاده بکنن. شاید هم مرادش از نار چوبیه که بر اساسش آتش درست میکردن، یعنی هیزومایی که تو خیابون بیرون بیابون نوشته، هر صد احتمال درش میاد. من نمیدونم الان مراد چه، نگاه نکردم. یکیشون میگه یعید و ذالک، چون ممکنه یکیش میگه از شرکا اون فلمای و نار و کلا، نمیخواد میگن میتونن تملک کنن، بحث استفاده است، همش ملک امامه. شاید این منافاتی نداره که ملک امام باشه، ولی امام میگن این ملک رو اجازه میدم همه به یک اندازه ازش استفاده کنن. این به لحاظ دلالی لذا تصریح نداره معیده، چون ممکنه واقعا بحث ملکیت نباشه، ملک جواز استفاده باشه. یه بحث سندی هم داره خودی آقای محمد ابن سنانه، که نجاشی از قول ابوالعباس نقل میکنه که آقا له مسائل عنه معروفه، یه سری سوالاتی داره، همین سألتو سألتو معروفه، میگه و هو رجل ضعیف جدا لا يعول عليه ولا يعتمد على ما ينفرد به. این مرحوم نجاشی میگه کشتی روایت متعددی و مختلف و متعارض نقل میکنه. یک جا یه روایت نقل میکنه که میگه از کذابون مشهورونن، چند نفر به عنوان کذاب مشهور اسم میبره که محمد ابن سنانه. باز یه روایت از یه اصحاب نقل میکنه میگه ما در فلان جا بودیم با یک جمعی از اجلا از اصحاب بودیم، مثل ابن ابی عمیر و محمد ابن سنان، و لذا روایات در موردش مختلف نقل شده. اقوال و نظرات آقایون علمای هم در موردش مختلفه. آقای زنجانی قبول داره، خیلی ها قبول ندارن. از ظاهر فرمایش آقای ایروانی هم معلوم میشه که روایت محمد ابن سنان نقل میکنه، محمد ابن سنان روشون توصیف نمیکنه. این تمام. بحث بعدی که زمین های خراجیه دست امام علیه السلام، امام هر جور بخوان با این زمین های خراجیه استفاده بکنن. ایشون میفهمن این هم دلیل نمیخواد، چون وقتی ملک همه مسلمان هاست، خب به معنای این نیستش که بین همه مسلمان ها ای پول باید حتما به سویه تقسیم بشه، نه، اصلا او چیزی که ملک همه است، یعنی در راه منافع همه استفاده میشه. اصلا سیستم اقلایی این نیستش که یک مالی که مال یک جمع کثیریه بیان بینشان تقسیم بکنن. سیستمی که شما بیای پول رو اینجوری ثابت هر ماه آخر ماه به عنوان رایانه یک کمکی بخوای بریزی، این سیستم معقولی توی دنیای امروز نیست، تو دنیای او زمان هم نبوده. نه به تو مال قبیلی پخش می‌کردن، او اضافه بوده چون دولت‌ها خرجی نداشتن. نه دولتی که می‌تونه خودش بیاد برای مردم خرج کنه، امکانات داشت کنه پول مستقیم به افراد بده. او زمان چون خیلی درآمدها فراوان بوده، زمان پیغمبر به تو مال تقسیم نمی‌کردن. زمان حضرت امیرم بعد زمان خلیفه اولم خبری نبود. از زمان خلیفه دوم پول اضافه اومد، گفتن چیکار کنن؟ گفتن خب تقسیم کنیم بین مسلمان‌ها. و هم بخاطر یه مقدارش بیفکری بود، اگه عقلش میکشید به جای کارا یه سری راه‌های خوب درست کنه، یه سری لشکر منظم درست کنه. بعدن دیگه از وقت خلفای عباسی آمدن بیشتر دنبال بنی امیه و بنی العباس دنبال شدن که تا جایی که ممکنه پولا رو خرج این مساله عامه بکنه. البته یه مقداری هم وقتی میگم غنایم زیاد بود، خب مازادش مازاد بود دیگه، چیکار کنن؟ تقسیم می‌کردن، پول اضافه دستشون بود. و اما ان الامز الخراجیه به ید ولی المسلمین فلان ذالک مقتضی ملکیت حال جمیع المسلمین. وقتی ملک همه مسلمون هاست، خب امام باید در مساله همه استفاده کنه. الا ان صحیحة الحلبی از سابقه واضحتون فی ذالک، صحیح هم همین رو میگفت. این تمام روایت. بحث بعدی که گفتیم که اگر خواستیم در زمین های مفتوح ان وطن که زمین های خراجی استفاده بکنیم، باید پولش رو به حاکم مسلمین بدیم. و امن حصار و تصرف الجائز فیها به دفعها مقابل الخراج، یعنی این که باید استفاده کنی در مقابل پول خراج. خب به خاطر اگه قرار باشه خرید و فروش کنی بعد به بچه هات به ارث برسه، که دیگه ملک مسلمین من نسل بعد نمیشه دیگه، بعدا میشه مال بچه های خودت. باید همیشه اصل زمین در اختیار حاکم اسلامی بمونه که توی 100 سال برای شمایی که توی 100 سال زندگی خرج کنه، 100 سال بعد برای اونایی که 100 سال بعدن خرج بکنه. رضا این طرز تفکری که بعضیا میگن امام رضا این همه موقوفه داره، چه همه موقوفه ها رو نمیگیرن پارک بسازن خرجش کنن چی کنن؟ حالا آقا توی چند صد سال موقوفه برای امام رضا علیه السلام جمع شده، حالا منی که الان متولی موقوفه شدم به 5 سال همه رو بفروشم، همه تارمار کنم خرج کنم، حالا تو یه مقدارش خرج کن، یه مقدارش نگه دار نسل بعدی بیان. بالاخره این که قرار باشه هر چی یک کسی موقوفه و امکانات و تشکیلات داره همه رو یک جا خرج کنین. الان نهای اصل اوغلایی مثال بزنم، الان شما هر سایتی رو از این سایتای بحث ما بگید، اکتشافات و اینها، باز امور باستان شناسی، هر سایتی رو که میخوام باستان شناسی کنم قانون داره، میگن 10 درصد تو هر سری باستان شناسی بیشتر از 10 درصد سایت رو نباید باستان شناسی کنی. هیچ جای دنیا نمیان یه سایت رو کلش یک شهر رو از زیر زمین بکشن بیرون. الان 10 درصدش میذارم 20 سال بعد، باز 20 سال بعد 10 درصد دیگه. چرا؟ میگن چون دو 20 سال اینقدر امکانات باستان شناسی افزایش پیدا میکنه که ممکن تو باستان شناسی بعدی 10 برابر باستان شناسی اول شما میتونید اطلاعات کشف کنید. باز باقیشو بذارید 20 سال 25 سال بعد یه گروه دیگه با تجهیزات بیشتر بیان دوباره. یعنی نمیگن که، میگن در طی 200 سال 10 تا 20 سال شما 10 بار برید باستان شناسی کنید. نه که یک جا برید همه کار رو انجام بدید. اینکه یک جا اگر قرار باشه یه نسل استفاده بکنن، این موقعیت استفاده نسل‌های بعد رو میگیره. بذار کسی بیاد یه زمین موقوفه رو 200 ساله اجاره بده، خب ثمره چیه؟ نسل من بخورن، 6 نسل دیگه هم یورو واسن چشم بکشن تا بعد نسل هفتم دوباره زمین بعد 200 سال آیا برگرده آیا بر نگرده بخوان بتونن استفاده کنن یا نه. خب و اما ان ایر گفتیم، و اما انحصار و تصرف الجائز فیها به دفعها مقابل الخراج، فهو لازم و ابقاء عین حال جمیع المسلمین مع التصرف فیها وفق مصلحتهم. اجل لا بأس ببیع الحق الثابت فیها. بله یه نکته هست، شما وقتی تو این زمین رفتی، مثل سرقفلی های خودمون، وقتی شما رفتی از حاکم مسلمون ها 50 ساله یا 100 ساله زمین رو چیز کردی در مقابل یک اجاره گرفتی، حق اولویت در تصرف داری. حق اولویت در تصرف خودتو میتونی به دیگری واگذار کنی، در مقابلش پولی بگیری، ولی پول زمین نمیتونی بگیری. مثل سرقفلیه که شما سرقفلی میگیری، حق سرقفلی تو به دیگری واگذار میکنی، در مقابلش پول میگیری، نمیفروشی. اجل لا بأس ببیع الحق الثابت فیها، همون حق اولویتی که درش داره، لفقدان المانع و وجود المقتضی. قابلیت انتقال که در حق هست، مانعی هم در مقام نیست، بل قیل به جواز بیع. آها طبعا للآثار که دیگه قول ضعیفیه. بعضیا گفتن شما میتوانید بفروشی ولی ملکشو نمیشه بفروشی. طبعا للآثار و المنافع میتونی بفروشی، استفاده از منافعشو میتونی بفروشی، نه ملک خودشو. و اما صرف و ولی الامر الخراج فی صالح المسلمین فلان ذلک لازم و ملکیت جمیع المسلمین لها، ملک همه مسلمان ها باشه، خب باید در مصلحت مسلمان ها خرج بکنه. بل قد یقال به انه لا معنا لملکیت جمیع المسلمین لها الا استحقاقهم لصرف واردها فی مصالحهم. میگن اصلا معنای ملکیت همه مسلمان ها معنای ندارد مگر اینکه همشون استحقاق دارن که این پولی که وارد شده در مصالحشون خرج بشه. و لا یتصور معنا صحیح لملکیت الجمیع الا لها الا ذلک. این تصویری که حالا ما بیایم این پول رو تقسیم کنیم ماهانه به حساب همه بریزیم، اصلا همچی تصویر صحیح اصلا تصور نمیشه، چی برسه بخواد یه اجرایی بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. من نمیگم ایشون داره. Oh,